أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کردم مشهور در میان قدما اینه که اگر با زن در حال حیض نزدیکی کرد، در روزهای اول یک دینار باید کفاره بده، در روزهای وسط نصف دینار، در روزهای آخر ربع دینار. تمسک شده به روایت داوود ابن فرقد که دلالت روایت خیلی خوبه. روایت یک از باب 28 از ابواب حکم. فی کفارت تمس انه یتصدق اذا کان فی اوله به دینار و فی وسطه نصف دینار و فی آخره ربع دینار. دلالت روایت خیلی خوبه. ضعف سند داره، این که مرسل است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند که سندش هم به واسطه عمل اصحاب جبران می شده. بعدم فرمودن که این شهرت کن نسل معتبر، نفرمودن روایت کن نسل معتبر، گفتن این عمل اصحاب، این شهرت. خب تا اینجا اگر ما روایات دیگری نداشتیم، اقوال دیگری نداشتیم، مسئله خوب بود. قدما فتواروش دادند جبر سند به عمل اصحاب، لذا این تفصیلی که قدما دادن به واسطه این روایت به قول صاحب جواهر کن نسل معتبر. اما از اون طرف 5-6 تا روایت داریم معارض اینه و اینها رو چه بکنیم. روایت هم صحیح و سند، ظاهر و دلاله و روایاتش رو اشاره کردم. روایت دو از همین باب 28 گفته است که یتصدق علی عشرت مساکین. خب اون گفته یتصدق به دینار، در روزهای وسط نصف دینار، در روزهای آخر ربع دینار. این میگه که ده تا مسکین، یعنی ده مد از طعام که بده کفاره دادن. روایت محمد ابن مسلم میگه که یتصدق و به دیناره، روایت شی از این با صحیحه ابی بصیر روایت چار میگه که علا وجوب نصف دینار، صحیحه حلبی روایت پنج این باب میگه که یتصدق و به قدر شبعته، یعنی به مده. اون میگفت عشرت مساکین، این میگه که به قدر شبعته، یه کسی که گرسنه سیرش بکنیم. این روایت ها مرحوم صاحب جواهر می فرماید خوب جمع بین این روایت ها می کنیم، به این که روایت داوود ابن فرقند که نست در مقصود اینا ظهور داره، اطلاق داره، تفسیر می کنیم این روایت ها را به روایت داوود ابن فرقند. دیروز می گفتیم نمیشه. ولی این که یک کسی هم این روایت ها رو حملش بکنه بر اونجا که نداشته باشه، بگیم که ده تا مشکین اگه نداره، نمیدونم یه دینار اگه ندارم، یه نفر اگر ندارم. ولی که روایت داوود ابن فرقند میگفت اگه نداره، در ذیل روایت میگفت که قلتو فإن لم یکن عنده ما یکفه قال فلیتصدق علی مسکین واحد و الا استغفر الله ولا یعود. معنا کنیم که فإن لم یکن عنده ما یکفه فلینفق ذو سعة على سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق بما آتاه الله. این فلیتصدق على مسکین واحد از باب مثاله. و بعدش هم فرمودن فإن الاستغفار توبة و کفارة لكل من لم یجد السبیل الی الشیء لم کفاره. بگیم این روایت هم ذیل روایت داوود فرقند رو میخواد بگه. و اینکه فرموده است ده مشکین، یا فرموده است یه دینار، فرموده است نصف دینار، فرموده است به قدر شبعه، اینا همه از باب مثاله. روایت داوود فرقند گفت که هر که به اندازه وسعش، این روایت هم میگه هر که به اندازه وسعش. آیا میشه گفتی رو که این روایت ها همه مفصلش روایت داوود فرقند و اونم اینجور معنا بکنیم، بگیم که هر که به اندازه وسعش باید کفاره بده، اون وقتم که هیچی نداره استغفار بکنه. استغفارشم دلیل بر این که گناه کرده. این جمع بین روایات نیست، این در حقیقت طرد روایاته. و شایدم صاحب جواهر دیگران توجه به این مطلب داشتن که بابا اینا که جمع عرفی نیست، نه حتی جمع عقلیش هم انسان خیلی مشکله بگه. مثلا اکرم العلماء لا تکرم العلماء جمع عقلیش هست، بگیم قدر متیقن اکرم العلماء عدول من هم لا تکرم الفساق لا تکرم العلماء فساق من هم. خب این جمع تبرعی اسمشو میذارن، جمع عقلی اسمشو میذارن و راسی العقل و یوبتق جمع بین دلیل نهی بکنه، میگن حجت نیست، باید العرف و فقط این که جمع بین دلیل نهی بکنه. ولی انصاف قضیه این فرمایش صاحب جواهر نمیشه درستش کرد، نه جمع عرفیه نه جمع عقلیه، در حقیقت طرد روایاته. لذا اگه صاحب جواهر یه جمله دیروز میگفتم یه جمله دیگه فرموده بودن خیلی خوب بود، بفرمان که روایت داوود ابن فرقد این جبر سند به عمل اصحاب، روایات دیگه این روایات اعراض اصحاب. پس این دوتا با هم جمع بین روایات می شد، اخذ به روایت داوود ابن فرقد و ترد همه این روایت ها، و این روایت ها رو بگیم که اعراض اصحاب روی اونه. نه دیگه اعراض کردم، یعنی به کسی فتوا به این روایت ها نداده، معنا اعراضم اعراض عملی است دیگه، هیچ کسی به این روایت ها فتوا نداده. تا این اندازه خوبه، فقط اشکالی که هست این است که اون کسانی که گفتن به خود به مرسهر و این اصحابه مهم بگیم، او را گفتیم نه، اما این حرف صاحب جواهر اگر اینم اضافش بکنیم دیگه حرف خوبی میشه. تا اینجا میشه این حرف را زد. مرحوم صاحب حدائق اینجاها من جمله اینجا اصلا یه قاعده داره صاحب جواهر صاحب حدائق که مورد پسند خیلی من جمله استاد بزرگوار ما آقای داماد بوده، که ایشون میفرمایند اختلاف در روایات دلیل بر این که حمله بر تقیه بکنیم. به قاعده نحن نلقی الخلاف بینکم حفظن لدمائکم. استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد یه حرف دیگه داشتن، شاید بهتر از حرف صاحب حدائق باشه، در حالی که آقای داماد این حرف صاحب حدائق و قبول داشتن، اما یه چیزی بهتر از ایشون داشتن. میفرمودن اگه برسیم به این جاها، یعنی اختلاف در روایات دال بر استحباب، و این روایاتی که مثل روایت داوود بن فرقد اینجور تفصیل داده، اون روایت به جای شتا یک دینار گفته، یه روایت دیگه نصف دینار گفته، یه روایت دیگه ده مشکین، یه روایت دیگه یک مشکین، یه روایت دیگه یه شیری. میفرمون نه این جاها، جاهای دیگه مرحوم آقای داماد نظیرش در فقه یاد داریم دیگه می‌فرمودند که العرف یوفق و جمع بین ادله بکنه، به این که بگه این روایت ها اشتباه. خب این حرف مرحوم آقای داماد خیلی خوبه در تو مسئله ما، برای این که دو سه تا روایت داریم، روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلاله است، اعراض اصحاب هم روش نشده، بزرگانی روش فتوا دادن از قدما از متأخرین، و اون روایت ها گفتم شیخ در مبسوط و در نهایت علامه محقق، علامه در تذکره، محقق در معتبر، شهیدن در مسالک ذکرا، محقق ثانی در جامع المقاصد، صاحب وسائل در همین روایات اینجا، مرحوم شیخ انصاری در همین مسئله ما، محقق همدانی مرحوم حاج آقا رضا همینجا، و بسیاری از محشین بر حرمه من جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، یعنی قول یه شهرت به سزایی داره. اینها گفتند اون روایات همه حمل بر استحباب به قرینه دو سه تا روایت صحیح و سند ظاهر الدلاله، روایات در باب 29، این روایاتی که خوندیم 28، این روایاتی که حالا میخواییم بخونیم 29، صحیحه عیس عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل واقع اهله و هی طامس قال لا یلتمس فعل ذلك وقد نهى الله عن یقربها، نکند این کار را، خدا گفته که لا تقربوهن حتی یطهرن، قلت فإن فعل علیه کفاره، قال لا اعلم فیه شیئا یستغفر الله، استغفار برای گناهش بکنه اما کفاره لا اعلم فیه شیئا. این روایت یک از باب 29. صحیحه زراره عن الحائل یعتیها زوجها قال لیس علیه شی یستغفر الله ولا یعود. صحیحه محمد ابن مسلم روایت صحیحه محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامس خطاء قال ليس عليه شيء وقد عصى ربه، این خطاان را به قرینه وقد عصا ربه معنا کنیم که و هی تامسون متعمدن عن الرجل عن وقوع الرجل على امرته و هی تامس متعمدن قال لیس علیه شی فقد اتی الله و الا اگه لفظ خطا بشه فقد اتی الله هم که نداره فزا خطا انه در اینجا یعنی متعمدن یعنی کار ویجا کردن. خب این روایت ها بخواییم بگیم که اعراض اصحاب روشه نیست، برای اینکه مثل شیخ طوسی روش فتوا داده، طبعا لشیخ طوسی هم بعد متأخرین مثل محققین شهیدین و خیلی دیگه و من جمله این محشین بر عروه روش فتوا دادن، گفتن که استغفار، حمله بر استغفار. و اینی که صاحب جواهر میفرمایند که اعراض اصحاب، اعراض که ایشون نفرمودن، ایشون فرمودن که اون روایت داوود بن فرقد، اون روایت جبر سند به عمل اصحاب، وقتی جبر سند به عمل اصحاب شد اون روایت کن نص المعتبر باید بگیریم. خب یه اشکال به صاحب جواهر، آقا این درسته، روایت این رو شما بفرمایید که جبر سند به عمل اصحاب، اما اصحاب که اعراض از این روایت ها نکردن، گفتن که روزهای اول یه دینار، روزهای وسط نصف دینار، روزهای آخر ربع دینار، اما مستحب نباجه. درست در میاد دیگه که میگفتم صاحب جواهر باید دو جمله گفته باشن تا روایت داوود بن فرقد رو به کرسی بنشونی، یکی فرموده باشن که جبر سند به عمل اصحاب، یکی هم اعراض اصحاب از همه روایت ها. خب اون روایات های باب 28 رو بگید اعراض اصحاب، اما اون روایت های باب 29 عمل اصحاب روشه، رضا عمل اصحاب رو همه روایت ها، جبر سندم به عمل اصحاب روی روایت داوود بن فرقد. حالا بدیم روایت ها را دست عرف، العرف و یوفق، و این که جمع بین دلیلین بکنه تصرف در هیئت نماده میشه استحباب، همه روایت ها بهش عمل میشه، حتی روایت داوود ابن فرقد، اما تصرف در هیئت میکنیم به قرینه این روایت ها که نسه، اون روایت ها ظهوره، این روایت نسه. فرمودن که لا اعلم فیه شیئا یا لیس علیه شیئا یا لیس علیه شی فقد اتی الله، اونا ظهور این نس، حمل ظاهر بر نس، تصرف در هیئت، اینی که این روایتی که گفته کفاره بده، همه حمل بر استحباب. برمیگرده به فرمایش مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه، این گفتم اینجا نه، جاهای دیگه، این که این اختلاف در روایت ها دلیل بر استحباب.
خب ایمان بفرم. من قاضی هم خودی که نداریم اون روایتی نداریم هر به دو طرف هم درست در اومده هم اول به روایتی با اون شده هم اول به روایتی
یعنی داره تأیید میکنه برای
شاهده بفرمشن
مرحبا به حسن از این جهت دیگه اینجور میشه که ما بگیم که حالا اگر کسی هم اون روایت را نگه اما این دو ست روایتی که اصحابش عمل کردن اون روایت را بگید اصحابش عمل نکردن اما روی حرز من دیگه عمل اصحاب رو همش میشه اما این مرحوم شیخ طوسی علامه و محقق و محققین و شهیدین و صاحب وسائل و شیخ انصاری و محقق همدانی اینا همه اینجور که من عرض کردم فرمودن که روایت داوود فرقد به جای خود جبر سند به عمل اصحاب اما این روایت ها نسل در استحباب حمله ظاهر بر نسل اقتضا می کند که این کفاره مستحب باشد نواجه تا این جاها ظاهرن مسئله رو میشه درست کرد که حمله بر استحباب فقط یه چیز میمونه و اون این که قدما این روایت ها در مرعاب منظرشون بوده چرا به شما نکردن؟ اینم جواب بدیم بگیم که عمل نکردن قدما به بعضی جاها به بعضی از روایات و احتیاط کردن عنوان ثانوی بوده نه عنوان اولی و اگر این حرف من رو بپذیرید دیگه به من این بزرگان مثل شیخ طوسی و محققین و شهیدین و صاحب وسائل و شیخ انصاری و محقق همدانی دیگه این اشکال هم وارد نیست که اشکال بگیریم به اینا که خیلی خوب این جمع دلالی کردید و خیلی خوب این جمع دلالی را آیا قرخنه قدما بلد نبودن؟ استاد بزرگوار ما حضرت امام راجع به نجاست کافر اون هم مثل بحث ماست یه روایاتی داریم که می‌فرماید اهل کتاب نجسن یه دست روایات داریم اهل کتاب پاکن خب اون کسانی که میگن اهل کتاب پاکند همه کارو کردن روایت رو هم کردن بر استحباب گفتن اونایی که میگه نجسه اینا حمله بر استحباب در میان قدما میگن اهل کتاب نجسن حضرت امام همین ایراد من رو که اینجا کردم اونجا میکردم میگفتن که قدما بلد نبودن این کار رو بکنن برای اینکه این جمع دلالیه، جمع عرفیه کدوم فقیه بلد نیست که اگر یکی گفت نجسه، یکی گفت پاکه حمل نجاست رو بر تنزه و بر اشتباه معلوم میشد اعراض اصحاب رو اون روایتی که میگه پاکه ما برای این گونه قضایا میگیم که قدما به عنوان ثانوی یه فتاوایی دارن و اون فتاوا مثلا اهل کتاب میگن نجسه، نه از نظر روایات، از نظر اینکه میخوان اختلاط بین مسلمان ها و کفار پیدا نشه. اون اختلاط هاست که مسلمان را نامسلمان میکنه. یا مثلا راجع به عرف جنوب از حرام، خب مشهور در میان قدما میگن نجسه، بلکه مشهور در متأخرین هم شده. دلیلی برای مسئله نداریم. یه روایته که فرمود را تسلفی، یا نجسه یا مثل موی گربه ببینه که لا تسلفی. معمولا قاعده میگه که نجس نیست، اما قدما مشهور در میان فقها ها میگه علق جناب فرام نجسه. ما میگیم این عنوان ثانوی است نه عنوان اولی. یعنی برای این که یه نیروی کنترل کننده پیدا بشه گفتن این عرق نجسه، اجتناب ازش بکن. ما نحنفی هم همینه. اینا فتوا دادند رو روایت داوود بن فرقد، ولو اینکه میدونستن این جمع عرفی است و باید بگن مستحبه. برای اینکه یه نیروی کنترل کننده باشه، برای اینکه این شوهر لاعبالی گناه و اهمیت نمیده، اقلا اهمیت بده اینکه کفاره باید بده. کفاره باید بده یعنی روی کنترل کننده. راجع به اصل روزه هم همین رو میتوانیم بگیم که این شدت عملی که راجع به روزه هست در حالی که نماز خیلی اهم از روزه است، این طرف تناسب نیست بین تارک و صلات و مفطر. تارک و صلات من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. اما روی این روزه یک کفاره های عجیبی اومده که اگر کسی یه روزه بخوره 60 روزه باید بگیره. بگیم اینجور چیزها مخصوصا قدما، انسان وقتی بره تو حرفشون میبینه این احتیاط رو داشتن. مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی اینجور بودن دیگه، در حالی که بلد بودن همه این چیزا را، در حالی هم که رو منبر باره ها میگفتن اوی طلبا الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مردم رو در سر میندازیم. اما همین مرد بزرگ وقتی رساله میخوان بدن دست مردم، یه نیروی کنترل کننده به نام احتیاط. اگر کسی این حرف مرو بپذیره دیگه این اشکال هم رفع میشه، این که آقا قدما این حمله وجوبا استحباب به قرینه اون روایات استحباب خب این بلد بودن بکنن، چرا نکردن؟ خب اعراض نشده، اگه اعراض شده بود خوب بود. لذا مرحوم صاحب جواهر نتونستن بگن اعراض اصحاب دیگه، لذا روایات حمله بر تقیه میکنند و روایات رو حمله بر مفسر میکنند و توش موندن دیگه. نمیدونم مطالعه کردید یا نه، برای اینکه صاحب جواهر معلومه در نظر مبارکشون بوده اینکه آقا روایت داوود ده فرقه است بهش عمل کن طوری نیست. روایات دیگه چی؟ باید اثبات بکنی، اعراض اصحاب رو نمیتونی اثبات بکنی. همین اقوالی که من گفتم غیر از قول شیخ انصاری و محقق همدانی که بعد صاحب جواهره، همه اینا تو جواهر اومده که حمله بر استحباب شیخ در مبسوط فرموده، در نهایه فرموده، علامه محقق شهیدن، محقق ثانی، صاحب وسائل، خب اینا همه گفتن دیگه. لذا در حالی که صاحب جواهر اینا رو میفرمایند، خب دیگه نمیتونن بگن اعراض اصحاب از روایات. یعنی مثلا مثل این بزرگان شیخ طوسی شهیدن محققن، اینا نمیدونستن که اعراض اصحاب از این روایت شده. خب لذا صاحب جواهر از اول تا آخر، نمیدونم مطالعه کردید یا نه، اونه که مطالعه کردن از اول تا آخر، صاحب جواهر این اعراض را نمیاره. جبر سند به عمل اصحاب رو میاره. جبر سند به عمل اصحاب در روایت داوود بن فرقد تا هو کن نسج المعتبر خوشم فتوا میده، این که این دینار و نصف دینار و ربع دینار را باید بده. و اما فرمایش ایشون ناتمامه. ناتمام بودنش اینه که باید اعراض اصحاب درست بکنه، از این روایت ها نمیتونه درست بکنه. وقتی نشد درست بکنه دیگه خواه ناخواه باید بگیم که جمع دلالی داره، حمله بر استحباب میشه. و اگر ایراد بکنید که قدما میدونستن چرا نکردند، ما جواب داریم. شما فکرشو بکنید، شاید جوابی بهتر از جواب من پیدا کنید. ما جواب داریم، میگیم این گونه مسائل را قدما روح احتیاطگری درشون حکمفرما بوده. آدم وقتی بره تو کلمات قدما میبینه شیره مثل سیره آقای برجلی است. البته آقای برجلی از اونها گرفته. میفرموندندم نه این که من بگم، خود استاد عزیز ما آقای برجلی میفرمودن که نمیشود از قول قدما گذشت، نمیشود از قول شیخ طوسی گذشت. اونها رفتن، ما هم باید بریم. اونها رفتن رو روش احتیاطگری، اینجور درست شده. و لذا اگرم قدما بهش عمل نکردن، برای اعراض نیست که از این روایت رو اعراض کرده باشن. دلیلش هم این که خوب مثل این بزرگان که ساده نیست که ما بگیم که اینا نمفهمند که قدما از این روایت رو اعراض کردن. فتلک خسم ما ذکرنا با این انقول قلتا که رو دیروز گفتم مسئله مشکلی است. این که انسان جرأت این داره که بگوید این کفاره یه امر استحبابیه، اما اگر مثل آقای بروجردی احتیاط وجوب بکنن، از جاهایی که جا داره اینجا، اگر هم میخواد احتیاط وجوبی نکند و فتوای واقعی بگه، کفاره مطلقا مستحب است، نواجه. این مسئله مشکل رو من اینجور حل کردم. اگر بتوانید حرفی بهتر از این داشته باشید حالا، یا حرفی بهتر از این پیدا بکنید، فردا بگید تا دو دفعه این مسئله رو تکرارش کنیم و فرمایش ابتکاری شما را متعرض بشیم. حرف که ما ای را از شما میخواییم و از شما نمیبینیم. وصلى الله على محمد وآل محمد.